أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما در أدلة أدب انفعال ماء قليل بود که مرحوم ابن ابی عقیل و بعد به تبع ایشون مرحوم فیض کاشانی قائل شده بودند به اینکه آب قلیل اصلا منفعل به ملاقات نجس نمیشه، همانند آب کر. ادله مهم این بزرگواران قبلا در درس‌های گذشته به عرض رسید. یک دلیلی که تقریبا واقعا وجدانی هست، اون دلیل قابل توجه عنایت کنید. بعضی از امور هست که آدم وقتی میبینه، دیدن گفت شنیدن که بود مانند دیدن، وقتی آدم برای عین میبینه واقعا تفکرش عوض میشه. ما یک موقع چندین بار که توفیق پیدا شد به حج تمتع رفتیم، خب با توجه به اینکه اکثر ما سالها از نظر هلال ماه ماه ذی‌الحج معمولا اختلافه، غالبا اونها اول ماه ذی‌الحج را وقتی میگن که اگر انسان مطمئن به کذب و خلاف واقع نباشه، لااقل هیچ گونه شاهدی بر صحت اعلام اونها نیست. خب بعد بزرگان فقها اما فتوا میدن که باید برای صحت حج درک کنید وقوف عرفات و وقوف مشعر را، زیرا وقوفین رکنند. حالا اگرم بر فرض نتوانستید اختیاریش را درک کنید، اضطراریش را درک کنید، اعمال روز عید را هم بگذارید در همون روز عید واقعی انجام بدید، نفر را هم روز دوازدهم واقعی انجام بدید بعد از زوال روز دوازدهم واقعی. در نتیجه ذبح هم در همون روز باید بشه، بعد هم ذبح باید در منا واقع بشه. واویلا وقتی آدم میره از نزدیک میبینه که انجام دادن این امور درک وقوفین، حتی اضطراری وقوفین یا ذبح در منا اصلا دیگه قابل قبول نیست. من یادم نمیره که یک مرتبه به خاطر همین جریان که برین ذبح را در منا انجام بدیم، رفتیم اون کوههای منا به یه خونه جگری پیدا کردیم، یه گوسفندی آوردیم. چندین چهار مرتبه من اون سال گوسفند کشتم، آخرم دلم چرکین شد چون نمیذاشتن گوسفند وارد منا کنی، یا اگرم بعد وارد برفرزم به خون جگری گوسن را دو کوهای منا پیدا می کردی باز رعایت نمی کردن، مخصوصا بدبخت سنی ها رو به قله می کشتن یا بسم الله نمی گفتن. یک وضع بسیار حرجی و غیر قابل قبولی. یا مثلا درک مخصوصا اضطراری عرفه، خب شدیدن جلوگیری میکردن، اگر این کسی رو میگرفتن میبردن. من اون تاریخ یادم مرحوم آقا خویی نوشتم که این حرفایی که شما میگید اینها برای عرض کنم که بحثای علمی بد نیست، اما در مقام عمل وقتی بیاید میدید اصلا قابل اجرا نیست، نمیشه انجام داد به اون صورتی که شما میفرمایید که مثلا باید به طبق واقع عمل کرد. مسئله نجاست و طهارت هم کسی که بیاد در کشورهای عربی ساکن بشه و مخصوصا من در سال 239 عرض کنم که شمسی بود، بله سال 39 شمسی اولین سفری که مشرف شدم مکه، ما محمدانم را بردن، تمام اطراف مسجد النبی و مسجدن مسجد الحرام تمام ملبس به غایت و به بول و بعدن داخل مسجد که الا ماشاءالله خون دیده می شد. به شهر در مونده بودیم که کجا پامونه بگذاریم که ملبس نباشه. الان اینکه به سلامتی شما اگر یک جای ملبس باشه با آب مضاف میگرن میشورن، دیدید حتما دیگه، مثلا 50-60 نفر یه مرتبه ابن قسمتی را میبندن شروع میکنن با همون آب مضاف که اگه یه نقطه مشهول حرام برپرد نجس باشه همش نجس میشه. حالا با ویلاس میخوای تواف کنی کف پاد بند میگره به زمین هایی که ملبس بوده به نجاست همسانی. یا در نجف اشرف که ما بودیم، خب این سگهای ولگر عجی فراوان میاد و مخصوصا شبها اینها در میامدن توی این بازار در بارندگی بود و غیر بارندگی و میامدن توی بازارها این بر این بر توی کوچه ها بازار رفت آمد میگنن و سگن که پاش نجسه، زمین هم که مرطوب رطوبت گرفته بوده. گاهی از اوقات هم این قصاب های نجف این کنده ای را که روش میشکستن از کنم استخوان های حیوان را بیرون بود، این سگا هم میرفتن برای این کنده ها شروع میکنن از کنم که دیسیدن. صبح هم شیر می آوردن، گاهی از اوقات خود گاو رو هم می آوردن برای اینکه مثلا نشون بدن که ما از خود پستان گاو شیر می فروشیم. و یه مرتبه شاهد بودن دن به زن خبیثی شیر رو مثل ماست بجوشه، کم بود یا کدهش شاشید توی همون ظرفی که شیر رو می جوشیدن. اصلا وقتی که آدم با این منظره ها روبرو میشه، خب اینه که در زمان پیغمبر به مراتب بدتر از این بود، زمان ائمه دین مشکل بیشتر بود. خب اگه بنا به این باشه که هر آب قلیلی متنجس بشه و هر متنجسی هم منجس باشه، از اون نمی از سقر حجر هر جا صبح که ما مخواستیم بریم دست یا مسجد هندی بود یا مسجد مرحوم شیخ بود، از توی این بازارهایی که می دیدیم یک ساعت قبلش سگها رفت آمد می کدن و کف زمین هم که مرطوب و آبیدار، چطور با این کیفیت برد مسجد بشین؟ کف پامون کف کفش قطعا ملبس شده. آدم وقتی با این صحنه ها روبرو می شد می گفت که نه دیگه، معلوم میشه که این حرفا نیست، لااقل متنجسی که منجس نیست. از زمینی که متنجس شده انشالله دیگه ما فامونه بذارم روش پاکه دیگه، اشکال نداره. اصلا چاره هم نبوده، به زر بزرگ میخواستیم چون کیه که حالا کفشش در بیاره بعد وارد مسجد بتوید، شما برفت مسجد مسجد با پاک وارد نشی، اما ده ها نفر دیگه رفتن باز کف مسجد ملبس شده. این موضوع در مکه و مدینه به مراتب بالاتر بود. خب ما همون سال 39 که مشرف شدیم واویلا بودیم، یعنی اصلا آبی وجود نداشت. ما میخواستیم از کنم احرام ببندیم، غسل احرام کنیم، یه چند تا خوبی یک کسی اونجا گذاشته بود و با یک ظرفی میگرفت آب میگرفت و برمیاد و اون ظرف هم بعد میداشت روی از کنم زمین و ملبس. عرض کنم حضورتون که لذا این یکی از شبهاتی که مرحوم فیض میکنه اینه، میگه آخه اگه بنا به این بود که آب قلیل منفعل میش بشه، قاعدتا ائمه علیهم السلام برای حفظ طهارت آب قلیل مردم سوال میکردن چکا کنه که آب این آب مختصری که حالا به خون جگر تهیه کردیم ملبس نشه. سوال میکردن، ائمه یه راهنمایی میکردن. این مرحوم آقا نجفی قوچانی در این کتاب سیاحت شرقش واقعا این دو کتاب نوشته، از قابل خوندن انصافا. در این سیاحت شرقش نشه مدتی که من در نجف بودم، اون زمان ها همه طلبا به طفلک ها خوب به آب داشتن تو خانه، با مشک آب را می آوردن از جدول یه آبی بود در پایین نجف، از اونجا می آوردن می رفتن توی حبای طلبا. ایشون میگه که حب ما توی سرداب بود، سرداب منظور سرداب اون وقتا که برق نبود، تاریک بود. من رفتم توی این سرداب ها، مثلا با ظرفی آب از خوب برمی داشتم می آوردم بالا برای مثلا حالا غذا درست کردم فلان. میگه بعد چند روزی من متوجه شدم توی این حب یک تکه قایتیه که ما مرتبه این چند روزه با همون آب و خوب غذا می خوردیم و لباس می شستیم و وضو می گرفتیم. این وضع اونجا انسان وقتی از نزدیک شاهد قضیه هست، اصلا طبعا تفکرش عوض میشه. نمیشه بعد اینطوری که حالا ما در ایران ملاحظه میکنیم، حتی من متنجس را منجس میدانیم، با چند واسطه هم حتی احتراز میکنیم، ببینید اصلا به هیچ وجه شما رجوع قابل قبول نیست و اصلا امکان این عمل به احتراز از متنجس نیست تقریبا. خب حالا اون زمانی که ما رفته بودیم سال 39 بود، بعدم که با سال 36 هم مشرف شدیم، بعد من سال 36 اینجا مشرف شدم به نجف اشرف، 53 هم برگشتیم 39 هم مشرف شدیم از اینجا به مکه. خب این شون مسئله بود که شاهد عینی بودیم در مکه که واویلا بود مکه و مدینه. طبعا زمان قبل مثل زمان مرحوم فیض، با قبل تر از او زمان ابن ابی عقیل امثال اینها، حتما مسئله بدتر از اینها بوده به مراتب. از این آب معروف مکه را میگن زوید خانم، زن هارون رشید، این را ایجاد کرده بود که از طائف از کجا این آب را آورده بود. خود در زمان حضرت باقر این آب نبود، زمان ائمه قبل همین آب از آب زبیدی وجود نداشت. خب مکه مردان میرفتن مکه با همون شرایط کمبودهای شدید آبی که در مکه بود، مخصوصا مکه، باز مدینه بود فی الجمله اما مکه بدتر. مرحوم فیض میگه خب اگر بنا به این بود که آب قلیل منفعل نشود به ملاقات آب ممنون، اگر آب قلیل منفعل بشه به ملاقات نجس یا متنجس، خب حتما مردم سوال میکردن که با ما چیکار کنیم که مثلا حبی که گذاشتیم محفوظ بمانه، بعد میخواییم با این آب وضو بگیریم، قضا بخواییم، قضا بخوریم و امثال اینها. یه سوال میکردن. میگه در سراسر روایات اسمی از این برده نشده، هیچ کسی هم نمیده سوال کنه. بعد ائمه علیه السلام راه حلی جوابی بدن، وضعم که این وضع بسیار آشفته و به هم ریخته بوده. وقت میگه با توجه به این احتمام شریعت به مسئله نجاست و طهارت در شرب، در وضو گرفتن، در تطهیر غیر ذالک، چگونه می شود قبول کرد که بگیم آبهای قلیلی که معمولا یقینا هیچ خانه آب جاری در اون ازنه وجود نداشته، مجتمعات هم که مثل مقاهی من جاهایی که از کنم اجتماع می کردن مردم، در اون مجتمعات هم که آب جاری وجود نداشته، همین یه حبی بوده. ما هم که نجف بودیم تمام از مسیرها حب بود که هر کسی می‌خواست بره از اون خوب یه آبی می‌گرفت و می‌نوشید. خب حالا با این کیفیت میگه چطور ما بیایم بگیم با توجه به این که این مجاری عمومی در اختیار بچه‌های عرب بوده و بچه‌های عربن که اصل اولیه‌شون نجاسته، بالشون می‌گرفتن از کنن به دستشون می‌شوشیدن، بند می‌کشیدن دستشون روی آلتشون، کسی به این فکر نبوده. وقت میگه با توجه به این که این میاه قلیله در اختیار مردم عادتاً بوده و در مجامع عمومی حب و امثال ذلک وجود داشته و بچه ها هم مختلط بودن با تمام جمعیت ها و این هم منهج وقتی کوفه بودیم که صحبتش یکی از طلبا گفتش که یه طلبی به من مراجعه کرد که آقا ما خیلی از این زنهای عرب خوش ما میاد اینا فلان بوده این کار داره بگو ده هفته خانمت مقتش نشوری میشه زن عرب. خب حالا اگه بنا به این مسائل با این کیفیت باشه اصلا میگه چطور میشود گفت به این که آب قلیلی که همه آبهایی که در اختیار مردم بوده آب قلیل بوده، اینم که وضع مواشرت بچه ها و غیر بچه ها با آبها و بلکه بزرگان وقتی نه مردم سوالی کنن نه ائمه علیهم السلام جوابی بده یا خودشون ابتدان بگن آب قلیلتون را برید در یه جای محفوظی بگذارید، به خصوص که برمیاد. خب آب لوله کشی که وقتا نبود، معمولا حبایی رو میذاشن توی بیت الخلا، یه ظرفی هم کنار این حب میذاشن که از کنم حضورتون که افراد که برن توی بیت الخلا اونجا از اون آب بردارن در سنجاج خودشون انجام بده. این حبا هم در مکان تاریک بود، نه آفتابی میخورد نه بارانی به اینها اصابت میکرد. بعدم این ظرف میذاشن توی حب و بر میذاشن نماده میذاشن برای همون زمین ملبس. میگه با توجه به این شرایط زندگی در اون زمانها مخصوصا در مکه و مدینه، اگر بنا به این بود که آب قلیل ملوث بشه و متنجس بشه، پس همه زندگی مردم نجس بوده. هیچ کسی نه لباس طاهر داشته، نه وضوی درستی داشته، نه آب. این که نه سؤال میکن کردن مردم از ائمه دین علیهم السلام و نه خود ائمه علیهم السلام راه نمایی در این رابطه با اشخاص کردند، انسان مطمئن میشه که نه آب قلیل همین آبی که می آوردن با ملاقات متنجس یا بلکه ملاقات خود نجس متنجس نمی شده. بله یه تغییر یکی از صفات سلاسش قطعیه، اما غیر او نه، آب کر و آب قلیل مساویه و متنجس نمیشه. خب این مسئله که مرحوم فیض میگه واقعا یک چیز دیدنی غیر شنیدنیه، انسان ببینه مسئله واقعا همینطوری که ایشون میگه هست. ما خود در نجف حالا ما زمان که ما بودیم آب لوله بود فلان بود، اما خب بالاخره این عمل عادی بود توی کوچه و بازار رفت آمده سگها و غیر ذالک و با همون جان میرفتیم توی مسجدها و برای پای درس. مرحوم استاد این جواب میده که از قبل میگفتن الامر فی الطهارت و النجاست سهل، انا نبود که اینقدر دقت بشه به احتمال ضعیف طهارت حکم به اصالت و طهاره میشده. یه وقتی در نجف اشرف بودیم یکی از رفقا و این را او نقل میکرد، میگفتش که مرحوم صاحب جواهر آمد از دست بیرون هم خواست بره به رفع مسجد که نماز بخونه. این مسجد ملعان هست در نجف نام مسجد جواهری. در مسیر متاسفانه باز یکی از عادات بسیار زشتی که در عراق بود و ما شاهد بودیم این بود که معمولاً چون نمیسی گرینده در مردشون تو توالت نبنا نبود که از کنم قایدشون انجام بده، میامدن بیرون توی کوچه. خیلی خوب قایدشون انجام میدادن، معمولاً خب هر کسی که قاید انجام میده بولم ازش خارج میشه دیگه، یه چیز طبیعی. گفتن که مرحوم صاحب جواهر داشته میرفت به طرف مسجد، عباش بلند بوده کشیده بود روی همین بولی که این طرف قاید بود این طرف هم تریه دیگری بود که عادتا تریه بول بود. شاگرده از کنه آه هواتون به این بول ملوث شد. شاگرده که نه از کجا فهمیدی؟ شاید اونجا قایت کرده، اینجا هم آب استنجاش بوده، آمده مقعد شیشوسه آب استنجاش. گفتن آقا این که معلومه اینجا قایت، اینم بول بوده دیگه، و یعنی میتونی قسم بخوری که به والله این او این تری حتما بول بوده. و شاید اونجا قایت کرده، اینجا هم آمده استنجا کرده، این آب استنجاشه. گفتن دفت به طرف نماز، طلبایی که هنو شدن گفتن این که ما یقین داریم این لباس آقا نجس بوده، اختراع نخواستن کنن. گفتن صاحب جوار برگش بهشون گفتش که اگر بنا شد اختراع نکنید، به خاطر رد کل شیء طاهر همه شما رو حکم به تفسیقتون میکنم، میگم اینا فاسقن، چون که حدیث کل شیء طاهر رو رد کردن دیگه، مجبور شدن همه هم اختراع کردن. حالا بنابراین پس یک مسئله این که اولا نه، خب درسته این وضع نابسامان در اون کشورها بوده، در مکه و مدینه بیشترش بوده، اما از این طرف دیگر الان در طهارت سهل بوده و اون قاعده کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذور، این راهگشای شدید بوده برای حکم به طهارت. از این جهت میایم بگیم که مانعی نبوده که مثلا به خاطر همین احتمالات ضعیف حکم به طهارت جاری کرده باشند و بگیم به خاطر این محکوم به طهارت، و حال این مسائلی که شما گفتید بجا خودش قابل قبوله. من از کنم حضورتون که از طرفی مگر بنا بوده که ائمه علیهم السلام راه موضوعات رو هم به مردم بگن؟ خب اموال، تصرف در اموال مردم حرامه، خیلی هم شدید حرامه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. اما کجا ائمه گفتن مالتون رو حفظ کنید، کجا ببرین حفظ کنید، برین زیر زمین حفظ کنید، در مخازن، هیچ چیزی نبوده. و احکام بیانش بر عهده ائمه دین و اولیاء دینه، اما موضوعات و حفظ موضوعات و اینکه به چه کیفیت ما حفظ کنیم آب را تا ملوث نشود، این دیگه بر عهده ائمه نبوده. ائمه گفتن آب طاهره، ولی اگر ملاقات با نجسگر متنجس میشه، راهش دیگه بر خود مردمه که به چه کیفیت نگهداری کنن تا محفوظ بمونه، آب ملوث نشه. بنابراین از یک طرف قاعده طهارت، از یک طرف هم این که فرموده که نه سؤالی شده نه ائمه راهنمایی کردن، این قابل جواب، چون وظیفه ائمه بیان موضوعات و حفظ موضوعات نبوده. بنابراین این دلیل نمیتونه راهگشا باشه، یعنی بگیم که پس حتما آب قلیل با ملاقات نجس منفعل نمیشه. از طرف دیگر این که یه مطلبی هست با اون اینه که اگر ما به اون شدت قائل بشیم و بگیم که هر آب متنجسی یا هر شیء متنجسی منجسه، خب بله فرمایش شما یه مقداری قابل قبوله، اما حالا بیم مفسق آقای آخوند قائل بشیم بگیم بله این نجس اگر ملاقات کرد با آب قلیل ولو تغییر صفات اربعه صفات ثلاثه نشه، جس نجس میشه. اما متنجس بعید نیست که منجس نباشه. سیران تقریبا بر این شهادت میده که متنجس ها را محکوم به تنجس نمی کردن که بگن متنجس هم منجسه. مرحوم آخوند به این مبنا قائله که متنجس دیگه منجس نیست. استاد خویی هم میگه بعض مشایخن المحققین در دست تقویت میکردن، زهار مرحوم آشان احمد حسین اصفهانی بوده که ایشان هم میگه در دست قول آقای آخوند رو تأیید میکرده که متنجس دیگه منجس نباشه. خب اگه اینطور باشه خیلی کار آسان میشه. خب بله بسیار از این چیزهایی که ما ملاقات میکنیم نجس اصلی نیست معمولا. روایاتی هم که وارد شده فضلا همش ملاقات دمه، یا منقار حیوانی است که میگه اگر درش خون بود با آب ملاقات کردش احتراز کن، یا مرغ ها که پاشون میگه اگر ملبس به قاعد بود وارد آب شدن از اون آب اجتناب کن. میگه وقتی که به روایات هم نگاه کنیم ببینیم نجسی که در آب قلید وارد شده ائمه علیهم السلام از اون آب امر به اجتناب کردن، اما متنجس چنین چیزی به این شدت در روایات وارد نشده. این قلت که خب حدیث اون حدیث معروفی که اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء، این مفهومش اینه که اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه کل شیء. اینه چه میگی؟ خب این روایت هم که کم نبود، متعدد بود و مفهومش هم که گفتیم مفهوم قویه، به حیثی که حتی چون ظهور این ادله در مفهوم قویست به خاطر این مفهوم رفعید از منطوق اون روایاتی کردیم که کل الما خلق الله الما تهورن لا میند جسوشه یا لا یند جسوشه. خب با توجه به این که بگیم این مضمون روایات مفهوم روایات اذا بلغ الماء، خب این میگه لم یبلغ الماء قدر کل ینجسه کل شیء. این دیگه چی میگی؟ هر شیء آب قلیل را متنجس میکنه. خب از این طرف هم میدونیم که اگر تغییر اوصاف ثلاثه بشه که فرقی بین قلیل و کثیر و کر نمیکنه، پس این قاعدتاً حتماً در غیر تغییر صفات ثلاثه، اگر یعنی غیر صفات ثلاثه هم با ملاقات نجس متنجس میشه. ضمناً در منطوق اینطوری گفته لا ینجسه شیء، نکره در سیاق نفی، هیچ چیزی آب کر را متنجس نمیکنه. مفهومش اینه که هر چیزی آب غیر کر را متنجس میکنه. خب با این چه کام میکنیم جناب آقای فیضی امثال زالی که این حرفی میزنی؟ جوابی در اینجا میدن، میگن به این که در متن حدیث نفی عموم شده نه نفی کل و فردن فردن، مفهوم هم اثبات نفی عموم میکنه نه نفی کل و فردن فردن. یعنی چه؟ یعنی میگیم در منطوق روایت فضلا اینطور فرموده اذا بلغ الماء قدر کرن لم ینجس شیء. بله این عموم داره، چی وقتی که آب به حد کر برسد هیچ چیز آب را متنجس نمیکنه، وقتی به حد کر رسید مگه تغییر اوصاف ثلاثه‌اش، درست؟ پس منطوق اینه، داره منطوق نف میکنه تنجس را با ملاقات هر نجسی. مفهوم نفی عمومه، معنای مفهوم اینه که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن ینجس شیء ما، نه ینجسه کل شیئن. چرا؟ چون ما در منطق خوندیم میگن نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، در منطق سالبه کلیه هیچ چیزی آب کر را متنجس نمی کنه. بسیار خب این عموم شامل میشه هم نجس را و هم متنجس را، قبوله. یعنی وقتی به عاد کر رسید نه نجس آب کر را نجس میکنه نه متنجس. مفهومش اینه که فل جمله آب کر، آب غیر کر نجس او را متنجس میکنه، اما نگفته که هر شیء نجسی ملاقات میکنه، چون که نقیض سالبه کلیهی که در منطوقه موجبه جزئیه است. پس منطوق قضیه سالبه کلیه است مفهوم موجب جزئیه میشه. معنیش اینه که اذا لم یبلغ الماء قدر کره ینجسه شیئون، اما نه هر شیئی ینجسه، دلالت بر عموم در مفهوم دیگه نداره. خب این فی الجمله اگر آب کر نبود نجس او رام نجس میکنه. خب شاید این اختصاص داره به خود نجس نه به متنجس، دیگه متنجس او را متنجس نکنه. لذا این که شما میفرمایید که مفهوم این روایات دلالت داره بر این که هر شیئی که شأن تنجس تنجیس داشته باشه نجس میکنه، دلالت بر این نداره. قدر متیقن بله نجس متنجس میکنه اگر آب قلیل بود، اما دیگه متنجس آب رو نجس نمیکنه. جالب توجه محقق همدانی رضوان الله علیه، محقق همدانی خوشاگرد میرزای شیرازی بود، خیلی مردم محققی بود، مدت ها هم در نجف ساکن بود، مبتلا شد به بیماری سل، اواخر عمر آمد مجاور حرمین عسکریه شد، در همون جرم دفن شد. انشاءالله اگر مشرف شدید در رواق حضرت عسکریه قبر ایشون وجود داره، فاطحه و روح المطهرشون بخواهیم. ایشون میگه اصلا کسی که فقیهه و وارد در فقه بشه خیلی بعیده که بیاد بگوید که متنجس هم منجسه. میگه شخص متزلعه در فقه ابدا هم که حرفی رو نمیزنه و این مسئله روایاتم این را دلالت نداره. خب این نظریه باید الی حد مورد بحث قرار بگیره که آیا به راستی متنجس منجس هست یا نه. فی الجمله این مقطعه قطعا ثابت شد که بالاخره آب قلیل با ملاقات نجس متنجس میشه مسلم، اما با ملاقات متنجس هم منجس میشه یا نه که آقای آخون نفی کرده، آقای فیض نفی کرده، آقای فیض که بالاترش نفی کرده، مرحوم آقای آچماندیسین هم گفته، آیا میتوانیم برای فرمایش آخون یک محملی درست کنیم؟ آقای آخون میگه ادعاهایی که در مقام شده برای اینکه متنجس هم منجس باشه، حالا دست ما مثلا به بول خورده اما خوش شده، بعد زدیم توی آب قلیل بگیم آب قلیل هم متنجس شده، یا مثلا صدها امثال این موارد. ایشون میگن مسائلی که استدلال کردن به چند دسته، یکیش اجماع، گفتن جمع زیادی از فقها عظام ما فرمودن لا فرق بین النجس والمتنجس، همونطوری که نجس آب قلیل را منفعل میکنه، متنجس هم آب قلیل را منفعل میکنه. خب این دعوای اجماع قبول، زیاد مدعی هست، اما متاسفانه این اجماعات غالبا مدرکیه یا خیلی نمیشود که اعتماد کرد. انشاءالله حتما یادتون هست مرحوم شیخ در رسائل بحث اجماع را که مطرح میکنه، میفرماید بسیاری از این اجماعات مستنداتش معلومه، یه قاعده فقهیه بوده یا کسی به یک روایتی برخورد کرده، بر اساس اون روایت که مطمئن به صدق روایت بوده ادعای اجماع کرده. خب ما چطور ادعای اجماع بپذیریم؟ خب ابن ابی عقیل که قدما بوده منکر این بوده، بعدم در متأخرین هم بوده، لذا میگیم که این اجماع را به خود به نفسهی بگیم کاشف از نظر امام صلوات الله و سلام علیه هست، این خیلی قابل قبول نیست. دومین دلیلی که ذکر شده همین مفهوم روایات بود، روایت اضاب لقل ما بود که به از رسیب جوابش دادیم. سومین، آقای فیض میگه سومین دلیلی که ذکر کردن برای اینکه متنجس هم منجس میشه تعدادی از روایاته. مهمم اینه، بنابراین بحث را حول این روایاتی میکنیم که دقیق ذکر کردن برای اینکه متنجس دیگه منجس نیست. این روایات را میخوانیم براتون بعضیش ببینیم رای داره یا نداره. بگه خب این روایاتی که اصلاح شده، یکی همون روایت صحیحه عرض کنم حضورتون که علی بن جعفر مرقی هم حدیثی داده میست که عوضی حدیث داده سری بی صحفی روایت نیامده که بعد برصورت سوای علی ابن جعفر میگه اگر خون کسی خون دما کرده و در آب ریخته، میگه اگر مبین در آب فلخون آب بریز دور، اما اگر خون در آب دیده نمیشه از اون آب وضو بگی و اون آب را بیاشان. این بنده خدا فرض سوال اینطوری کرده که در اثر خون دماغ و به قول ما فارس و فین کردن مترشح شده آب از چیز به اصطلاح خون دماغش در اطراف ریخته، امام علیه السلام میگه اگر دیده میشه تو آب خیلی خوب احتیاط کن، اما دیگه اگر دیده نشد هیچ. خب پس معلوم می شود که خود خون اگه دیده بشه در آب، معنی که آب قلید با این نجس ملاقات کرده، اما اگر دیده نشه دیگه بنابراین محکوم به طهارت، فرموده مشکلی از کنه که مشکلی نیست. خب حالا این آقا میگه شما دلیلی که آوردید برای اینکه آب قلید متنجس میشه من جمله این حدیثه که در این حدیث میگه اگر تصابت کرد آب قلید با خون متنجس میشه و از او اشتناب کن. این یکی. یا روایت دیگر، سألت و انجرت ما ان فیه الفره وقع فیه اوقیت و بول هل یسله شرب اول وضوء من؟ قال لا یسله. خیر که ظرف آبیست که هزار رطلم آب درش قرار گرفته، میگم که بول با این ملاقات کرده، آیا میشه از این وضو گرفت؟ همون که نه. خب اینجا هم باز معلومه روایتی که در اینجا وارد شده در ملاقات خود بوله نه متنجس. روایت ابی بصیر فرمود که لا تشرب من سؤر الکلب الا ان یکون حوزن کبیرن یستسقا من. خب اینا که معلومه چون خود کلب نجسه، با آب قلیل اگه ملاقات کنه از او استفاده نکن، اما صحبت متنجس نیست. خود نجسی که سگ ملاقات کرده میگه ازش استفاده نکن مگر آب کثیر باشه. بنابراین میگه این روایت که دلالتی بر این نداره که اگر متنجس هم با آب قلیل ملاقات کرد باز هم محکوم به نجاسه. اینا همه در مورد ملاقات عین نجس با آب قلیله. باقی سخن باشه برای فردا. والحمدلله.